سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. ششونیم به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب ما نیز پخش می شود. به اثر سرازیر شدن سیلاب های دو روز اخیر در حدود 9 ولایت افغانستان، دست کم 3 تن جان باختند. این را شفیع الله رحیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی حکومت طالبان، امروز در پیام بر رسانه ها گفت. با گفته او، به اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های ننگرهار، لغمان، کنر، بلخ، فراز، زابل، فاریاب، اروزگان و نورستان، دست کم 7 تن دیگر زخمی و بیش از 750 خانه هم تخریب شدند. این در حال است که در نتیجه زلزله هفته گذشته در افغانستان دست کم 10 تن جان باختند و 60 نفر دیگر زخمی شدند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان فردا دومین بازی سلسله مسابقات 20 آوره‌شان را در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار می‌کنند. افغانستان دیروز در اولین بازی این سلسله مسابقات پاکستان را با تفاوت 6 وکت 2-4 شکست تاریخی کرد. بازی سوم و آخرین سلسله رقابت‌های 20 آوره کنونی به روز دوشنبه میان تیم‌های دو کشور برگزار خواهد شد. شمار تلفات حمله‌های هوایی تلافی جویانه ایالات متحده بر گروه‌های مرتبط به ایران در سوریه به دست کم 19 تن افزایش یافت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گفت که کشته شدگان مشمول 3 سرباز رژیم سوریه و 16 عضو نیروهای تحت حمایت ایران به شمول 11 شهروند سوریه هستند. این در حالی است که واشنگتن اصرار می‌ورزد که دنبال مناقشه با تهران نیست. واشنگتن حملات را پس از آن آغاز کرد که در حمله طیاره بی‌سرنشین با سرمنشأ ایرانی یک قراردادی آمریکا کشته شد و قراردادی دیگر و 5 پرسنل نظامی زخمی شدند. این حمله بر روز پنجشنبه بر یک مرکز ائتلاف بر رهبری ایالات متحده در نزدیکی حسکه در شمال شرق سوریه اجرا شد. درگیری شدید در نزدیکی شهر شرقی باخمت اوکراین ادامه دارد و روسیه ده‌ها حمله را در طول یک شبانه روز گذشته انجام داده. این را اردوی اوکراین امروز گفت. دفتر لویدریستیز اوکراین گفته که در نواحی باخمت 59 درگیری صورت گرفته. از چند هفته به این سو ساحات لیمان، اودیفکا، مارینکا، شاکاتارسک و باخمت صحنه درگیری شدید بوده است. و مقامات نظامی 4 کشور نوردیک از تشکیل یک نیروی دفاعی هوایی متحد برای مقابله با تهدید از سوی روسیه خبر دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندهان نیروهای هوایی دنمارک، فنلاند، نروژ و سویدن دیروز گفتند که نیروهای هواییشان برای فعالیت مشترک طبق معیارهای ناتو متحد خواهند بود. یان دم، قماندان نیروهای هوایی دنمارک، به رویترز گفته که در نتیجه تهاجم سال 2022 روسیه بر اوکراین اقدام به تشکیل نیروی متحد کردند. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، زیانهای زلزله سیلاب در افغانستان.
صدهات مال مواشی مردم ولسوالی زاره را سیل برده از قبیل گاو و گوسفند و بوز و غیره.
با وصف نبود چراغ سبز سوی طالبان، دانش آموزان خواهان بازگشایی مکاتبشانند.
این سال میشد دروازه های مکتب برای ما بسته شده و ما از این حالت بسیار رنج ببریم. از امارت اسلامی خواهش میکنیم که مکتب های ما را باز کنند.
با یک فعال حقوق زن در این مورد به گونه زنده هم گفتگوی خواهیم کرد و آمادگی ها برای بازی دوم کرکت میان افغانستان و پاکستان در این مورد با جزئیات به شما خواهیم گفت.
تا
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. طوری که در خبرها هم گفتیم، سیلاب‌های تازه با مردم در شماری از ولایت‌های کشور زیان‌های جانی و مالی رسانده. کسی خانواده‌اش را از دست داده، کسی مواشی و کسی هم خانه‌اش را. فائزه ابراهیمی خبرنگار رادیو آزادی که موضوع را دنبال کرده همین حالا در برنامه با ماست. فائزه جان، بیشتر چه می‌دانیم؟
سلام بر شما و تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. پس از زلزله شدیدی که در افغانستان رخ داد و تلفات را به جا گذاشت، در دو روز اخیر سیلاب هایی که در 7 ولایت افغانستان جاری شد، خسارات جانی و مالی را بر مردم افغانستان گذاشت. یکی از شهروندان هایی که با ما صحبت کرده به نام گل‌آقا، باشنده ولسوالی زاری ولایت بلخ است، که میگه که سیلاب های دو روزی اخیر برای خانواده او و دیگر خانواده ها تلفات خسارات را گذاشتن.
سرازیر شدن سیلاب ها و باریدن ژاله، تقریبا 300 بالاتر از 300 خانواده 100% متضرر شده. صدها مال مواشی مردم ولسوالی زاری را سیل برده، از قبیل گاو و گوسفند و بز و غیره. کشت و کار و مردم ولسوالی زاری اکثریت از بین رفته و باغ‌های ولسوالی زاری از بین رفته. در مرکز زاری از یک قریه به یک قریه یا از سطح رای کلینیک مرکزی ولسوالی زاری سرازیر شدن سیلاب کاملا تخریب شده.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان تایید کرد که سیلاب‌های اخیر تلفات را گذاشته و در طی سیلاب هایی که در 7 ولایت افغانستان جاری شده، 3 تن جان باخته و 7 تن دیگر هم زخمی شده. شفیع‌الله رحیمی سخنگوی وزارت در ویدیویی که بر رسانه ها نشر کرده بیان داشته.
از اثر بارندگی و برباری در دو روز اخیر در 7 ولایت شامل بلخ، فرا، زابل، فاریاب، اروزگان، ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان متاسفانه به تعداد 3 نفر شهید و 7 مجروح، 756 منازل تخریب کلی و قسمی گزارش شده است. همچنان از اثر زمین لرزه که در اول حمل 1402 به تعداد 10 شهید، 60 مجروح و بیشتر از 800 منزل کلی و قسمی تخریب شده است.
این در حالی است که پیش از این هم زلزله شدید در اول حمل سال جاری تلفات را بر ولایات مختلف کشور از جمله ولایت بدخشان گذاشت، که وزارت رسیدگی به حوادث حکومت طالبان اعلام کرد که در طی این زمین لرزه 10 تن جان باختن، 60 تن دیگر زخمی شدند و بیش از 800 خانه مسکونی هم ویران شدند. در همین حال اداره هواشناسی بین‌المللی اخیراً اعلام کرده که طی هفته‌های جاری و یا هفته‌های آینده افغانستان برخی از ولایات افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید خواهد بود که ممکن است که ریسک جاری شدن سیل را بالا ببرد. این در حالی است که وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در آخرین آماری که اعلام کردند که در سال 1401 1100 افغان در نتیجه حوادث طبیعی جان خود را از دست دادند.
تشکر از شما فائزه ابراهیمی، خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌داد در مورد زیان‌های جانی و مالی ناشی از سیلاب‌های اخیر در بخش‌های از افغانستان.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
در جریان هستید که تیم ملی کرکت افغانستان پاکستان را برای اولین بار در یک مسابقه بین المللی شکست داد. از پاکستان به عنوان حریف قدرتمند و دیرینه تیم ملی کرکت افغانستان نام برده میشه. قرار است که دو کشور فردا هم مسابقه جالب داشته باشند. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم زبی شهزاد را در برنامه با خود داریم. آقای شهزاد، در مورد این بازی برای ما بیشتر بگو.
سلامت باشین همکار عزیز. طور که شما هم یاد کردین، بر نخستین بار تیم ملی کرکت افغانستان تانست که در یک بازی بین المللی در بخش 20 آوره پاکستان، یکی از قدرت‌های کرکت جهان را شکست بده و نخستین پیروزی خودش را افغانستان جشن گرفت. البته در این مسابقه راشد خان به عنوان کاپیتان برای تیم افغانستان حضور داشت، ولی بهترین عمل کرد را در بخش بیتنگ محمد نبی عیسی خیل کاپیتان اسبق تیم ملی کرکت افغانستان داشت که از 38 بال 38 نمره به دست آورد. و همچنان فضل حق فاروقی در 4 اول که بال کرد 13 نمره داد و 2 ویکت گرفت، ولی مجیب الرحمن 9 رنز یا 9 نمره داد و تانست که 2 ویکت حریف را بگیره و اکونومیش هم بسیار فوق‌العاده بود و خیلی هم خوب و خوش درخشید. در همین مناسبت مهمان را داریم در استدیو با خود که آقای میر مبارز هستن، مسئول نه، عضو کمیته سلکشن ملی پوشان کرکت که جایگاه بسیار خاص در کرکت بورد دارن. از ایشان میپرسیم ای که عوامل و علت پیروزی کرکت افغانستان پس از سالها در برابر پاکستان چی بوده و نقاط قوت و ضعف افغانستان در برابر پاکستان چی ها است؟
سلام بر شما و تمام بیننده هایتان، خوشحال هستم که با شما هستم. طوری که بر شما معلوم است، افغانستان همیشه با پاکستان که وقتی روبرو میشد مسابقه دیگه مسابقه یک طرفه نمی باشه. اگر ما در جام آسیا همراه پاکستان روبرو شدیم، شما مشاهده کردیم که مسابقه تا آخر لحظه‌اش رفت و همچنان اگر در جام جهانی، یعنی همیش ما وقتی که پاکستان مسابقه می داشته باشیم دیگه مسابقه بسیار هم تو جالب میشه، یعنی یک طرفه نمی باشه. چون برای شما معلوم است، برای کل بیننده هایتان معلوم است که پاکستان کشوری است که دوبار جام جهانی را برنده شده، یعنی کرکتش بیشتر است و بازیکنای با استعداد داره. خوشبختانه دیشب ما توانستیم که به بار اول و این برد تاریخی خود جشن بگیریم و بتانیم با تفاوت 5 بازیکن ما پاکستان را اول مسابقه 20 اوره بین المللی شکست بدیم. این یگانه علت است که ما تانستیم خوب بدرخشیم و بازیکنان ما خوب کرکت کنن، که ما تقریبا در هر لیگی که از طرف کشورها صورت میگره بازیکنان ما در مسابقات 20 اوره اشتراک میکنن. در لیگ چند قبل در پی اس ال یا همین لیگ سوپر لیگ پاکستان که برگزار شده ای هم افغانای ما بودن و اونجا خوب درخشش کردن و همراه بازیکنای پاکستان بلد شده. و پاکستان هم اولین بار است که بعد از این که خوب لیگش به اتمام میرسه و بازیکنایی که خوب کارکردگی میکنه وارد تیم ملی مندازه. و شما دیدین که دیشب اکثرا بازیکنای تیم ملی پاکستان امو بازیکنایی بود که پرفارمنس کرده بود یا خوب کارکردگی کرده بود در مسابقه های لیگ برتر پاکستان. دیگه در بخش بالینگ ما در مسابقه های 20 اوره از تجارب خاص برخوردار هستیم. مانند راشد، مجیب، نبی بالرایی هستن که دنیا بالا از یا بحث میکنه و دنیا
درست. بله، چون وقت برنامه کم است دوست گرامی، میشه در مورد بازی های آینده صحبت داشته باشیم که بازی های آینده را شما چگونه پیش بینی میکنین؟ به خاطر از اینکه در یک پیروزی افغانستان جام ای سریز را نمیتونه به دست بیاره. اگر ما دو بازی آینده خود به بازیم، قطعا پاکستان قهرمان خواهد شد.
ببینین، شارجه تقریبا از ما هوم گراوند ما بود یک وقت. بازیکنای ما زیاد در شارجه بازی کرده در میدان ورزشگاه شارجه. دیگه امی مسابقه اولی که ما با پاکستان داشتیم از این معلوم شد که مورال بچه های ما نام خدا بسیار بلند است. از هر لحاظ اگر در بخش توپ اندازی ببینی، اگر در بخش توپ زنی ببینی، اما کانفیدنس و مورال بازیکنای ما بالاست. انشالله ما امید داریم که سریز افغانستان برنده میشه و ای کپ هم داخل خود کشور ما میه و ای یک برد تاریخی خواهد در کرکت افغانستان بود.
درست است، اگرچه در رنکینگ جهانی پاکستان در جایگاه سوم در 20 اوره از افغانستان دوم است، ولی بازم کار تاریخی را انجام دادن. نظر شما در مورد تیم 19 سال چی است؟ اگر کوتاه بگوین، به خاطر اینکه وقت کم است، که بنگلادش با اختلاف 51 رن تانست که افغانستان را دیشب ببره.
ببینین این سریز مسابقه 19 سال که است، این سریز سه جانبه است که کشور افغانستان است، بنگلادش است و سریلانکا است. خوشبختانه افغانستان با دو دیداری که با بنگلادش و سریلانکا داشت برنده شده بود، اما متاسفانه دیشب مسابقه را ما واگذار کردیم. تیم 19 سال ما بچه های هستن که در داخل افغانستان اینا خوب کار کردگی کردن که یا سلک شدن به مسابقه جهانی. دیگه ما هنوز فلتریشن همی تیم 19 سال مانده. بعد از این مسابقه کسایی که خوب کار کردگی میکنن ما وارا نگاه میکنیم، سرزوا کار میکنیم تا به مسابقه جام آسیا و جام جهانی آماده باشن.
درست. دوستای عزیز، آقای میر مبارز با ما بودن، عضو کمیته سلکشن کرکت بورد افغانستان. کوتاه باید بگویم که حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان هم تبریکی گفتن، دکتر عبدالله و همچنان رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و سایر سیاسیون و چهره‌های مطرح که پیروزی افغانستان را در برابر پاکستان تبریک گفتن. امید پیروزی‌های آینده همچنان.
تشکر از شما. زبیع شهزاد گزارش میداد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حالا می‌پردازیم به خواست سازمان عفو بین الملل از حکومت سرپرست طالبان، این که به دختران اجازه آموزش داده شود. بیشتر در این گزارش.
یکی از دانش آموزان مکتب دولتی در غزنی که به خاطر مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت از 2 سال به این سو مکتبش را ندیده است و در نزدیک قریه و خانه ایشان مرکز آموزشی دیگری نیز وجود ندارد که در آنجا درس بخواند. این دانش آموز میگوید آرزو داشت درس بخواند و یک روز خبرنگار شود، اما به گفتش به خاطر بسته ماندن مکاتب بروی دختران این آرزویش تنها در حد آرزو باقی خواهد ماند. او بر رادیو آزادی گفت
اتم سیم که امس مکتبانم بند سو خوص دای دویم
سال 8 بودم که مکاتب بسته شد. اکنون سال 2 است که من مکتب خود را به چشم ندیدیم. بسیار ناامید شدیم. نه کسی در خانه است که در درس ها با من کمک کند و نه هم در منطقه ما چنین کورس هایی وجود دارد که من در آن درس بخوانم. وطن ما باز چند قرن عقب می رود.
فرشته یکی دیگر از دانش آموزان مکتب دولتی در کابل میگوید این که از 2 سال به این سو اجازه رفتن به مکتب را ندارد، ناامید است و از حکومت طالبان میخواهد که مکاتب دخترانه را دوباره باز کنند.
2 سال میشد که دروازه های مکتب برای ما بسته شده و ما از این حالت بسیار رنج میبریم. از دولت امارت اسلامی خواهش میکنیم که مکتب های ما را باز کنند.
این دانش آموزان در حال خواستار بازگشایی مکاتبشان هستند که سازمان عفو بین الملل بار دیگر از طالبان خواسته تا مکاتب دختران را باز کنند. این سازمان نوقت شب گذشته در صفحه تویترش نوشته است افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران در آن از حق آموزش محروم شدند. به گفته این سازمان تحصیل یک حق بشری است و طالبان باید اجازه بدهند که دختران به مکتب بروند. پیش از این کاملا هاریس معاون رئیس جمهور امریکا گفته بود
محدودیت بر تحصیل دختران در افغانستان او را متأثر ساخته است. او تعهد کرده است که ایالات متحده آمریکا هیچگاه از دفاع از حقوق زنان و دختران منصرف نخواهد شد. دینا میری نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور حقوق بشری زنان و دختران افغانستان از این اظهارات کاملا هاریس استقبال کرده و گفته است طالبان دختران و زنان را از تحصیل و هم افغان‌ها را از یک آینده امیدوارکننده محروم کردند. بانو امیری اطمینان داده است که در مبارزه برای به دست آوردن حقوق زنان و دختران افغان سخت کار خواهد کرد. حکومت طالبان به این اظهارات تازه واکنش نشان ندادند، اما یک هفته پیش احسان الله خطاب سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت هیچ اطلاعی ندارد که مکاتب دختران چه زمان آغاز خواهد شد. طالبان از زمان حاکمیتشان تا اکنون مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و اخیراً دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع کردند. اما با وجود همه فشارهای داخلی و خارجی و در حالی که 5 روز از آغاز سال نو تعلیمی در مناطق سرسیر افغانستان می‌گذرد، طالبان تصمیمشان را مبنی بر بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها تغییر ندادند.
همین حالا معصومه حسینی فعال حقوق زن در برنامه با ماست. خیلی خوش آمدین خانم حسینی به برنامه. شما هم از نگرانی‌های دانش آموزان شنیدید و هم از خواست‌ها به سطح معاون رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر بازگشایی مکاتب. پیامدهای ادامه ممنوعیت دختران از حق آموزش و تحصیل چه خواهد بود؟ چقدر جدی و جبران ناپذیر هست؟
تشکر. درود و سلام خدمت شما و تمام همکارانتان و شنوندگان رادیوی آزادی. دقیقاً پیامد مسدود بودن دروازه‌های مکتب سال‌ها و ماه‌ها جبران ناپذیر است. هیچ مقطع زمانی نمی‌تواند که 2 سال مسدود بودن دروازه‌های مکتب را برای دختران و زنان افغانستان جبران بکنند. طبیعی است که جبران امکان ناپذیر است و تبعات منفی بیشتری دارند. از جمله فعلاً در افغانستان وقتی دختران با آمدن سال نو همه سال شور و شوق مکتب را اونا به سر می پرواندن و می رفتن به مکتب و جاده ها و شهرها را با حضورشان رنگین تر و زیباتر و زنده می کردن که امسال متاسفانه طالبان هیچ گونه عمل کرده تا هنوز در قبال بازگشایی مکاتب دختران نشان ندادن. این بار دیگر برای مردم افغانستان یک ناامیدی بسیار طولانی هست. متاسفانه یک بخشش بستگی به مردم افغانستان دارد. در مقابل همچنین مهم موضوع اینا سکوت کردن و سکوت مردم افغانستان با جای تأسف است که در قبال زنان و دخترانشان یعنی بی‌تفاوت بودن. بله. و بخش مهمی موضوعی که بله
خب شما در مورد مردم صحبت کردین، بدون شک به شمول خود شما مردم هم از طریق رسانه ها صدای اعتراض بلند کردن و فکر میکنم بیشتر از این شاید مردم کار کردن نتونن، اما رهبران جهان مثل بارک اوباما و مثلا انتونیو گوترش هم پیش از این گپ های گفتن در مورد وضعیت موجود دختران و زنان در افغانستان. فکر میکنین فشار لازم وارد شده تا طالبات تشویق شوند بگذارن دخترها برن به مکتب و پانتون و زنان هم کار بکنن بسنده بوده فشارها؟
دقیقاً میره همه ما شما شاهد هستیم که از آمدن طالب در افغانستان 2 سال میگذره و فشارهای آنچنانی که ما در جاده های کابل برآمدیم، روزنامه‌نگاران ما مبارزه کردن، مردم و زنان در مقابل و دنیا در مقابل عملکردهای مختلف داشتن، ولی متاسفانه که طالبان در مقابل واکنش های قدرت های بزرگ و در مقابل واکنش های مردم، زنان و کودکانی که با چشمان اشک‌آلود در مکتب بروش بسته شد، اینا عملکرد مثبت متاسفانه که نداشتن. و خیلی جای تعجب است، ما نمیتونیم بر از یک تحلیل پیشبینی واضح داشته باشیم که آیا هدف از طالب که دروازه مکتب بسته کردن چی هست و بالاتر از این فشارها چی میخواین و این که 2 سال از حکومتشان میگذره و هیچ کشور دنیا هنوزم قبول نکردن که نارو برسمیت بشناسن. یک از دلیلش نقص حقوق بشری و مسدود بودن دروازه مکتب بودن.
تشکر از شما معصومه حسینی فعال حقوق زن با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم گفتیم، درگیری شدید در نزدیکی باخمود، شهر واقع در شرق اوکراین، ادامه دارد و به گفته نظامیان اوکراین روسیه ده ها حمله را در یک شبانه روز گذشته بر آنجا انجام داده. سید سمی عباس در این مورد گزارش تهیه کرده.
در اطراف شهر شرقی اوکراین باخمود روسیه در 24 ساعت گذشته ده ها حمله را انجام داده است. در این مورد نظامیان اوکراینی در گزارش امروزه خود معلومات دادند. اداره لویدریستیز قوای مسلح اوکراین گفته است که در جبهه باخمود در شهرهای لیمان، باخمود، افدیفکا، مریانکا و شاختارسک 59 برخورد مسلحانه صورت گرفته. در چند هفته گذشته تمام این مناطق شاهد جنگ‌های شدید بودند. یک روز قبل از این اردوی اوکراین خبر داده بود که با وجود ادعای بعض تحلیلگران که هجوم چند ماهه قوای روسیه بر باخمود ضعیف‌تر شده، اما آنها کدام کاهشی را در حملات قوای روسیه حس نکردند. انستیتوت مطالعات جنگ که در امریکا مستقر است نوشته است که هجوم گسترده بهاری روسیه قرار معلوم به اوج آن رسیده و فرماندهی نظامی روسیه برای پیشبرد عملیات جدید باید تعداد زیاد سربازان دیگر را به این سمت ساق بدهد. قوای اوکراینی هم خبر می‌دهند که حملات هوایی را علیه مواضع روسیه انجام داده و یک هلیکوپتر نظامی MiG-24 روسیه را سرنگون کردند. این اعلامیه توسط منابع مستقل تایید نشده. قوای دفاع منطقوی خرسون در جنوب اوکراین امروز 25 مارس گزارش داد که در 24 ساعت گذشته چندین حمله راکتی و حملات دیگر در این منطقه صورت گرفته که بعضی از مرمی‌ها به مناطق مسکونی اصابت کرده و حداقل دو فرد ملکی کشته شدند. همزمان با این ماموریت نظارت کننده حقوق بشر ملل متحد در مورد کشتار بدون محاکمه اسیران جنگی توسط قوای روسیه و قوای اوکراین در میدان جنگ نگرانی عمیق ابراز کرده است. رئیس ماموریت نظارت کننده حقوق بشر ملل متحد در اوکراین ماتیلدا بوگنر در یک کنفرانس خبری در کیف گفت سازمان وی در آخر چنین قتل‌ها را از هر دو طرف ثبت کرده است. با گفته او این عمل بسیار نگران کننده است و چون این کشتارها بلا فاصله بعد از بازداشت در میدان جنگ صورت می گیرد. با گفته بوگنر در حدود 25 قضیه کشته شدن اسیران جنگی روسیه و افراد دیگر را که توسط قوای اوکراینی صورت گرفته درج کردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر ما را دنبال کرده می توانید. همچنان برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت رادیو آزادی همسره بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
زندگی در روزه.
نظر خودمش معرفی کنن و یکی چی کاروبار میکنه.
سلام علیکم، من احمد الدین هستم، همینجا کراچی دارم. لالا دیگه کراچیوان هستم، کاروبارم بسیار نیست، چرتا خراب است، سی وطن جی مملکت هر روز بدبختی روان است. ما خودم اینا میارو بیادر جان فکر کو که 15 نفر ایال فامیل دارم، هیچ کس نانوار نیست، فقط یک خودم هستم و بام کروچی دارم. سابق خوب بوده و حکومت مردم یک ذره پیسه زیاد بود خرید میکدن، همین کار ما کروچیوانو هم خوب بود، سودای مردم هم میبردیم تا سادگاه. حالا نیست لالا، نیست دیمندهی، میاییم فکر کو که صبح تا شام میشینیم یک نفر سودای خدا نمیبره. گرفته قدم ناک ما یک در رفع بیست رفع کمایی کده. دیگه این در مشکلات وطن است، این وطن هم هیچ جور نمیشه لالا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در کانال تلگرام رادیو آزادی هم خبرهای مهم و جالب را دنبال کرده می توانید. برنامه های ما 24 ساعت ادامه دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.